میکنه امام زمان، صل علی محمد خاتم النبیین و علی اهل بیته الطاهرین الاخیار و ان تقسم لی فی شهرنا هذا خیر ما قسمت. خدایا تو که داری رحمت تقسیم میکنی، برا منم یه بخش بذار، یه سهمی منم از این ماه داشته باشه. و تخت ملی به سعاده، عاقبت به خیرم کن. و احینی ما احییتنی موفورا و امتنی مسرورا و مغفورا، دنیا و آخرت رو یه جا میکن. خدایا من برخوردار کن، محتاجی اینون نشم، گرفتار سختی معیشت نشم، موفور باشه و موقع مردن مسرور و مغفور. خیلی عجیبه، خوب زندگی کنم و خوب بمیرم، مسرورم و مغفورا. توضیحاتش طلبتون اگه عمری داشتیم، ولی این شأن نزول رو در مفاتیح نیورده، اینجا دارد برای این که این محمد ابن ابی رباد رواسی به رفیقش گفت که این آقا نمازش عجیب بود، دعاش دل ما را آب کرد، نمیخوای بریم ببینیم چی بود؟ آمدیم گفتیم آقا تو شما رو به اون خدایی که این جلالت را، این نورانیت را، این جمال را، این حالت را، اینا زبان حال منها، به شما داده، خودتون رو من معرفی کنید. حضرت فرمودن به نظر شما من کی هستم؟ ما هر دومون گفتیم ما فکر میکنیم شما جناب خضر هستید. این عبارت رو ببینید تا روز جمعه، اونم ماه رجب، ببینید یه چیزتون میشه یا نمیشه. ای خدا، حضرت فرمودن والله اینی لمن الخضر مفتقرون الى رؤیته، قسم جلاله خورد امام زمان، والله من کسی هستم که جناب خضر محتاج دیدار منه، اونم در به در منه، به تعبیر من اونم خانه خراب منه، اونم بیا باشد لمن الخضر مفتقرون الى رؤیته، او خودشو محتاج میبینه که ما رو ببینه، به رؤیت ما، به دیدار ما احتیاج داره. خدایا به جناب خضر قسمت میدیم که عاشق امام زمانه و فقیر رؤیت حضرت است، این احساس فقر و شوق به دیدار را به ما روزی بفرما، فرج امام زمانمون رو برسان، سایه پربرکت نایب امام زمان که تو چه سفره‌های با عنایت امام زمان برای نسل جوان ما، برای ارتباط با خدا، این مرد نازنین در کنار خون شهدا پهن کردن که یکیش اعتکاف بود، شما رو به خدا دعا کنید این ویروس بره، دوباره اون اجتماعاتی که عرش خدا رو میلرزون، باز هم ما خودمون رو در جمع شما اهل اشک و سوز و صفا و تمرین زندگی زاهدانه و زندگی جمعی در خانه خدا رو ببینیم و انشاءالله به سوی ظهور با سرعت پیش بریم. خدایا به محمد و آل محمد این مرد پربرکت و نورانی رو تا ظهور حضرت و کنار حضرت در حکومت جهانش مستدام بدار. خدایا مردم عزیز ما را از این نگرانی ها، گرانی ها، سوء مدیریت ها نجات عنایت بفرما، نسل جوان ما را به ساحل معنویت، به ساحل وفور نعمت در دنیا و سرور لقاء الهی در موقع مرگ هممون رو نائل بگردان و امر ازدواج را، اشتغال را برای نسل جوان ما با رأفت خودت، با رحمت خاصه خودت تأمین بفرما. امام عظیم و شأن ما، شهدای سرفراز ما را از ما خوشنود و طبقهایی از نور نثارشون بگردان. همه مریض ها، الله تو رو با اولیا و انبیا، میدونم همه بینندگان آمین میگن، میگوین و آمین شما انشاءالله مورد قبوله. امام زمان امروز جمعه است، با آمین شما ایشون تقارن پیدا میکنه، آمین حضرت انشاءالله موجب استجابت و دعا میشود. خدایا به مقربان درگاهت، به انبیاء و مرسلین، به ائمه اطهار، به عصمت حضرت زهرا، به مأموریت ویژه موسی بن جعفر، همه بیماران، خاصه بیماران مورد نظر، بیماران سفارش شده، بیمارانی که توقع دارند، ما دعا براشون بکنیم. خدایا شفای عاجل و کامل روزی بفرما، عاقبت امرمون رو به شهادت مختوم بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو تهران، بیانات خطبه‌گونه حجت الاسلام المسلمین حاج شیخ کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران رو شنیدید. لطفا همچنان با ادامه برنامه در ساحت حضور همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد.
وقت شما شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران و برنامه در ساحت حضور به خیر و نیکی. همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمت شما عزیزان وعده کرده بودیم، در این لحظه دعوت میکنم فراسایی از خطبه های نماز جمعه مشهد توسط نماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد آیت الله حاج سید احمد علم الهدا رو که به همت عزیزان و دستاندرکارانمون در ستاد نماز جمعه مشهد چند دقیقه پیش به دست ما رسید رو با هم بشنویم.
نکته ای که به محضر مقدس شما عزیزان باید توضیح بدم و عنایت کنید این نکته است. معمولا بعضی ها برخوردشون با فرمایشات مقام معظم رهبری، یه عده برخوردشون این است که خب رهبر نظام مرجع تقلید، نصیحت می کند، موعظه می کند، ما فقط موعظه و نصیحت رو باید گوش بدیم. یه عده هم که خیلی ولایی نیستن، برخوردشون با بیانات مقام معظم رهبری برخورد سیاسیه. میگن خب اینم یه تحلیل هست که مقام رهبری دارن، ما هم یه تحلیل در مقابلش و فرمایشات مقام معظم رهبری رو حمله بر یک تحلیل سیاسی میکنن. برادران و خواهران، شما که ولایت مدار هستید این نکته رو توجه کنید. مقام معظم رهبری حجت امام زمان علیه السلام و اون چه بفرماین تعیین تکلیف برنامه زندگی اجتماعی ما مردم هست. یه فردی نیست که بگیم یه واعظی داره موعظه میکند یا یه شهربر سیاسی داره فقط تحلیل سیاسی میکنه. اون که ایشون میفرماین به عنوان یه خط حرکتی هم برای مسئولین نظام، هم برای مردم، هم برای جریانهای سیاسی، بایستی به عنوان یک خط حرکتی در نظام و سیاست مورد توجه قرار بگیرد. فرمایشاتی که مقام معظم رهبری فریروز با مردم تبریز داشتن، در ضمن فرمایشاتشون دو سه نکته خطساز قابل تأمل فرمودن که دقیقا ما به این دو سه نکته فرمایشاتشون باید بیشتر تأمل کنیم و توجه کنیم و اینها رو به عنوان یک مبنای فکری و اعتقادی خودمون هم در نظام، هم در انقلاب و هم به عنوان یک خط عملیاتی در مسیر زندگانی اجتماعی و سیاسی و تکالیف اجتماعی خودمون اینو اخذ کنیم. مقام معظم رهبری تحلیلی داشتن روی دشمنی امریکا و غرب با ما، خیلی منطقی و مستدل فرمودن که بعد از جنگ جهانی دوم دنیای تقسیم بندی شد به کشورهای سلطه‌گر و کشورهای سلطه‌پذیر. در روی کره زمین بعد از جنگ جهانی دوم اگر هر کشوری سلطه‌گر نبود باید سلطه‌پذیر باشد و کشورهای سلطه‌گر هنجارهای سیاسی به وجود آوردن که اگر هر که سلطه‌گر نیست در سلطه‌پذیری اونها بین کشورهای سلطه‌گر مورد رقابت قرار بگیرد. این هنجارها رو ایجاد کردند از جنگ جهانی دوم تا پیروزی انقلاب. انقلاب مقدس اسلامی ما آمد، یه هنجارهای کشورهای سلطه‌گر مستکبر رو به هم زد و معادلات اینها رو از بین برد. اینا جوری تو دنیا معادل بندی کرده بودن که اگر یه کشوری در یه گوشه دنیا سلطه اونها رو قبول نکرد بدبخت بشن، نابود بشن، از بین برن. و انقلاب مقدس اسلامی ما آمد این معادله بندی رو به هم زد و نابود کرد. 42 سال امریکا و قدرت‌های غربی اون چه توان داشتن در دشمنی ما مصرف کردند و هیچ غلطی نتونستن بکنن. ولذا دشمنی امریکا و غرب با انقلاب ما یه چیز از بین رفتنی نیست که با یه لبخندی، با یه خوشوبشی، با یه دست دادنی، حتی با یه تسلیم شدن اینها دشمنی رو از بین ببرن. از بین نمیره. خب ما باید پیروز بشیم. تا الان هم پیروز شدیم. تا به امروز ما جلویم، دشمن عقبه. چی باعث پیروزی ما میشود؟ ایران مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون معین کردن مؤلفه و ملاک پیروزی بر دشمنی که انقلاب ما قدرت جهانی دشمن رو به هم ریخته. فرمودن 2 مؤلفه وجود دارد. برادران، جوانها، خواهران، گوش بدین نکته رو. 2 مؤلفه مقام معظم رهبری معین کردن برای مقابله با این دشمن و در نتیجه پیروز شدن در این مبارزه و مقابله. عنصر اول استحکام عناصر هویتی، عنصر دوم اقتدار درونی. این 2 چیز رو ما تحصیل کنیم. استحکام عناصر هویتی یعنی چه؟ استحکام عناصر هویتی مقام معظم برای فرمایشی میفرمان سوژه میدن به دست مردم، دنبال سوژه رو بگیرن. استحکام عناصر هویتی چیه؟ برادران و خواهران، امروز روی کره زمین ما مردم هویتمون به عنوان ایران اسلامی به یه نکته بستگی دارد و این که همه مردم دنیا ما رو به عنوان وابسته به اهل بیت پیغمبر و منتظر ظهور امام زمان می دانن. استحکام عناصر هویتی ما به این است که ما ولایی باشیم، ولایت مداری در بین ما روز به روز محکمتر بشود. یعنی علایالن فکر ما فکر رهبر، عمل ما اقتدای به رهبر و اجرای فرموده و رهنمود رهبر. این مسئله من و شما نمازگزار نماز جمعه تنها نیست. در درجه اول پیش قدم در عرصه استحکام عناصر هویتی کسانی هستند که به اسم شما مردم، با انتخاب شما مردم، اینها زمام مسئولیت رو در این کشور و مدیریت رو در این کشور به دست گرفتن. اونا باید استحکام عناصر هویتی داشته باشن، ما هم باید داشته باشیم. استحکام عناصر هویتی برای مسئولین کشور، مسئولین نظام، چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه، چه در مجلس، تمام به این است که اون چه رهبر رهنمود میده در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، در مسائل امنیتی، رهنمود رهبر رو به عنوان یک مسئله لازم مورد اجرا و سریع الاجرا و در اجراش هم جهادی باید وارد بشن. این معنای استحکام عناصر هویتی به وسیله مسئولین کشوره. سلیقه های شخصی، وابستگی و رفاقت های خارجی، ارتباطات با مسائل دیگر، اینا مدعیان که از ما بهتر میفهمن، از ما بهتر میدونن، آمدن خودشونو مطرح کردن، شما مردم به اینا رأی دادید، هم مجلس با رأی شما اومده، هم دولت با رأی شما اومده، قوه قضاییه رو رهبر تعیین کرده، خود رهبری هم با رأی شما رهبر شده. خب بنابراین اینا بایستی در مسئله ولایت مداری از مردم جلوتر باشن، نه که رهبر بیاد بگه اقتصاد مقاومتی. بیش از نزدیک 10 سال از رهنمود رهبری بگذرد، مردم حتی برای یه روزم اقتصاد مقاومتی رو نچشن در کشور خودشون. خوی استحکام عناصر هویتی اگر بنا شد از دستگاه های بالای کشور به هم خورد، در دستگاه های پایین کشور جا نمیگیرد. نکته دوم، اقتدار درونی. معنای استحکام عناصر هویتی اینه که شما برادر جوان، شما خواهر جوان که دنبال حرکت جهادی هستی، شما عزیز حزب اللهی که میخوای حرکت جهادی بکنی، اگر حرکت تو که نتیجهش اقتدار درونیه با استحکام عناصر هویتی که وابستگی فکری به مقام ولایت است، اگر آمیخته نبود، این جهاد تو نه تنها ارزش ندارد، بلکه حرکت جهادی تو مضر به انقلاب و نظام خواهد شد. اگر انحراف فکری برای شما عزیز جهادگر به وجود آمد، عناصر هویتی در شما مستحکم نبود، این رو بدان که جهاد تو اصلا ارزش نداره، حتی به عنوان یک عمل انسانی هم ارزش نداره، چون ضرر زده، خودتو جلو انداختی با فعالیت جهادی، در این حالی که اعتقادت، فکرت کامل نیست و وابستگیت به ولایت قطعی نیست، هم فکر با رهبری نیستی. دومشم اقتدار درونی. ما باید قدرت درونی داشته باشیم. امروز خوشبختانه اقتدار درونی ما در حوزه دفاعی دشمن رو متحیل کرده، اول قدرت منطقیم، اما اقتدار درونی ما در معیشت، در اقتصاد، این متاسفانه به اون فضایی یا به اون مرزی که شایسته این ملت انقلابی هست نرسیده است و بایستی به اون مرز برسد. این اقتدار درونی باید اونجا رو طی کنه. اگر به اون مرز نرسید، ما نمیتونیم بر دشمن پیروز بشیم. دشمنی که دشمنیش با ما اینه. خب نقشه استحکام عناصر هویتی یعنی اندیشه رهبری در ما نفوذ کردن و وابستگی فکری ولایت مداری و ولایی بودن، نقش اولش چیه؟ نقش اولش اینه که برادران و خواهران، ما هیچ وقت تو زندگیمون نمیترسیم. عناصر هویتی برای ما استحکامش به توحید ماست. اگر خدا رو باور کردیم، با باور کردن خدا دیگه نمی ترسیم، از هیچی نمی ترسیم، چون خدا رو باور کردیم و همه قدرت ها از قدرت خدا پایین تره و از این قدرت بالاتر هست، ما چرا بترسیم؟ فایده استحکام عناصر هویتی خسته نشدن. خدا بیامرزه شهید رجایی رضوان الله تعالی علیه. یکی از دوستانش میگفت ما رفته بود در یکی از این سفرها با شهید رجایی در خوزستان. اون زمان وضع خوزستان خوب نبود و دوران جنگ هم بود و وضعیت آبادان در محاصره بود. گفت ما رفتم اونجا، مقدار زیاده از شبشون بیدار بود، مسائل رو بررسی میکرد، یه دو ساعت بیشتر نخوابید، بیدار شد صبح نماز شخون رفت دوباره به مالی کار. گفتم آقا مگه شما خسته نشدی؟ دیروز تا شب یه سره دویدی، بخش عمده شب رم کار کردی، دو ساعت بیشتر نخوابیدی، مگه تو خسته نشدی؟ گفت نه من خسته نشدم. گفتم چرا خسته نشدی؟ گفت مزدور خسته میشه، کسی که مزدوری میکنه خسته میشه، میخواد ساعت کار زودتر تموم بشه مزدش رو بگیره به پیکارش، او رو خسته میکنه. آرماندار، هدفمند، انقلابی خسته نمیشه، چون من مزدم رو قبلا گرفتم. گفتم مزدت چی بود؟ گفت انقلاب ما به پیروزی رسید، حاکمیت مستقل نصیب ما شد، مزدم رو گرفتم. من مزدور نیستم که خسته بشم. ببین از این آدمی که هدفمند در این انقلاب استحکام عناصر هویتی انقلاب رو باور کرده، انقلابی که باور کرد خسته نمیشه. امروز مشکلاتی که برای ما در مسائل معیشتی، اقتصادی، مدیریتی پیش آمده اینه که متاسفانه بعضی از مدیریت‌های نظام رو یه عده‌ای به دست گرفتن که از انقلاب خسته شدن، دیگه پای انقلاب نمیخوان وایستن، تموم شد، میگن آقا رفتیم مبارزه کردیم، جنگ کردیم، همه جا هم بودیم، دیگه تموم شد. این خسته ها برای ما مشکل آفریدن، خسته شده. لذا دولت که سر کار میاد حساب میکنه خب از یه سری نیروهای با تجربه ای که قبلا اینا کار کردن، زحمت کشیدن و از نظر تجربه یاد بیشتر از اونا استفاده کنه. اینا میرن بندگان خدا یا آدمایی رو میارن در رأس کار میذارن که سابقه دارن و بعد یادشون میره، فراموش میکنن بابا اینا خسته شدن. اونی که اونجا موفق بوده دلیلش این نیست که الان موفق باشه، چون او خسته است. و برادران و عزیزان، به اقتدار درون، اقتدار درونی ما کسی انجام میدهد که این خسته نباشه. اقتدار درونی با تنبلی نکردنه. اگر خیلی دنبال رفاه و خوشگذرانی و آسایش باشیم اقتدار درونی پیدا نمی کنیم. اقتدار درونی با کار جهادی است. ولذا مقام معظم رهبری فرمودن که برادران، خواهران، انتخابات 1400 دست شماست. 42 سال از این انقلاب گذشته، رو هم رفته حساب کنیم سالی به هر عنوانی از انتخابات مجلس، انتخابات خبرگان، انتخابات شورای شهر، انتخابات رئیس جمهور، هر سالی یه انتخابات یا انتخابات میان دوره‌ای در این مملکت اجرا شده. این هم انتخابات داشتیم، 42 سال از انقلاب گذشته، همه شما رشد پیدا کردید، شما جوانا تجربه 42 ساله تو دستتونه، کاری که پدران و مادرانتون کردن، یعنی دیگه احتیاج به قیمه در انتخابات ندارید بیاد به شما بگه به کی رأی بده. الان تا انتخابات چند ماه مونده، برادران، خواهران، به عنوان یک ضرورت مقام معظم رهبری اعلام کردن برید بگردید، خودتون فکر کنید، خودتون تصمیم بگیرید، خودتون تحقیق کنید. یه آدمی که خسته انقلاب نیست، یه آدمی که ترسو نیست، یه آدمی که خدا رو باور دارد، امام زمان رو هم باور دارد، حجت امام زمان رو هم باور دارد و فعال کارآمد تنبل نیست، شما برید این رو پیدا کنید. هستن زیادم کاندید میشه، گیر بیارید از الان همه تو بورای بدید. حجت بر شما تمام است. نمیتونی بگی فردا بگی یا آقای بیاری بعد از 4 سال پای هی مصیبتش بنشینی، هی نخ بزنی، بعدم بگی خدای رو مرگش بده، یه زوال بیاد چین جان بشه. نه برادر من، خواهر من، برو بشین فکر کن، یا آدمی بیار که بعد خودت پشیمان نشی در مقابل بعضی از کلکرسازی ها، در مقابل بعضی از تبلیغات پوشالی، در مقابل عکس های رنگی. دینتون، ایمانتون، مغزتون رو ندید، فکر کنید و آدم درست درمان حسابی پیدا کنید. لذا مقام معظم رهبری امر فرمودن، یه امره، یه دستور العمل باید با فرمودن، باید طبقش عمل کنیم. فرمودن انتخابات 1400 رو هم از نظر مشارکت اکثریت، هم از نظر دقت و تأمل در اونی که انتخاب میکنید، الان حتما این رو رعایت کنید و دنبالش برید. تا اونجا چند ماه وقت داریم، فرصت هم شما دارید، هم در فکر کردن، هم در تأمل کردن. خدایا به عزت اولیاءت توفیق اجرای رهنمودهای حجت امام زمان و حجت بقیت الله رو بر ما پروردگارا عنایت بفرما. نقطه نهایی پیروزی اسلام مسلمین بر جهان کفر و استکبار و بر جهان ماده پرستی، نقطه فرج و ظهور مولایمون بقیت الله تعجیل بفرما. ارواح مطهره شهدا و روح مطهر امام بزرگوار ما را از پای مردی مردم ما در پای ستون خیمه این نظام خوشنود و راضی بگردان. پروردگارا دشمنان ناپاک ما در جبهه‌های کفر و نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشه‌کن بگردان. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان ارجمند رادیو تهران، فراسایی از خطبه های نماز جمعه امروز مشهد که توسط آیت الله حاج سید احمد علم الهدا نماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد اقامه شد رو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با برنامه در ساحت حضور همراه بودید. به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونیم از شما عزیزان و به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم. وقت بخیر، خدا نگهدار. ساعت 14. مردم عزیز، مردم شهر، خانم ها، آقایان،
با اعلام ساعت 14 از استودیو پخش رادیو تهران در خدمت شما هستیم با بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران تا ساعت 22.